أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين راسي جماعة حجة ابن الحسن العسكري أرباحنا لتراب مقدمه الفداء. یکی دیگر از شخصیت‌ها و پیشکسوتان بحث علم دینی در ایران جناب آقای دکتر مهدی گلشنی هست. جناب آقای گلشنی متولد 1317 هست، اهل اصفهان و عمده کتابی که در این باب نوشته کتاب از علم سکولار تا علم دینی است. البته غیر از این کتاب، کتاب دیگری هم داره به نام قرآن و علوم طبیعت، کتاب دیگری هم داره به نام تحلیلی از دیدگاه‌های فلسفی فیزیکدانان معاصر و مقالاتی هم باز در این باب نوشته در مجله علم و دین که از مجلات پژوهشگاه علوم انسانی هست. بعضی مقالات ایشون در این باب چاپ شده. در کتاب تحلیلی از دیدگاه فلسفی فیزیکدانان معاصر سعی کرده نشون بده که تمام فیزیکدانان جدید و معاصر از یک سری پیش فرض‌های متافیزیکی بهره بردن، یعنی پیوند وثیقی بین فلسفه و طبیعیات هست. اینو نشون داده، یه مقدار بحث عینی کرده، آراء فیزیکدانان رو مطرح کرده، نشون داده چگونه این ارتباط بین فلسفه و طبیعیات جدید وجود داشته. در کتاب قرآن و علوم طبیعت آمده به آیاتی که نظر به علوم طبیعی داشتن اشاره کرده، که به هر حال وقتی قرآن بر علم تأکید میکنه مقصودش از علم فقط این علوم دینی متعارف مثل فقه و کلام و تفسیر و اینا نیست، طبیعت شناسی هم جزء همین حوزه قرار داره. عرض کنم محضرتون، اما عمده بحثای ایشون در همین کتاب از علم سکولار تا علم دینی هست. یه مقاله هم در این مجموع مقالات علم دینی که دفتر همکاری حوزه دانشگاه چاپ کردن، مجموعه آراء ایشون در یک مقاله جمع شده، اونم هست که من گزارشی که میخوام از نظریه آقای گلشنی بدم هم از همین کتاب است و هم از اون مقاله. خب این کتابی که عرض کنم خدمتتون با عنوان از علم دینی تا علم از علم سکولار تا علم دینی هست، در شش عنوان و به تعبیر شش فصل تدوین شده. بعد از پیش گفتار اول آمده عنوان از علم دینی تا علم سکولار رو بحث کرده، نشون داده که چگونه در جهان اسلام علم دینی بود، بعد این تبدیل شد به علم سکولار، یعنی عکس اون چیزی که در عنوان کتاب. عنوان کتاب از علم سکولار تا علم دینی است. اولین فصل و اولین در واقع مقاله این نوشته از علم دینی تا علم سکولاره، تبیین کرده که علوم دوره گذشته اسلامی، تاریخ اسلام، علم دینی بوده است، طبیعیات دینی بوده، ریاضیات دینی بوده، علوم دینی بودن، ولی تبدیل شدن به علوم سکولار. در فصل دوم به رابطه علم و دین در دنیای معاصر پرداخته. این بحثایی که ما خدمتون در طول ترم داشتیم که چه نوع رابطه‌ای بین علم و دین هست، خب یک نظری هم نهایتاً داده. در فصل سوم اسلام و علوم طبیعت رو بحث میکنه، جایگاه علوم طبیعت در نظر اسلام، که به هر حال آیا اسلام به طبیعت توجهی داشته یا نه، آیا علوم طبیعی از نظر اسلام پذیرفتنی هست یا خیر. در فصل چهارم بحثی داره تحت عنوان عوامل مؤثر در شکوفایی علم در تمدن درخشان اسلامی، چه عواملی باعث شد که علم در دوران تمدن درخشان اسلامی رشد پیدا کرد، توسعه پیدا کرد. در فصل پنجم وحدت حوزه و دانشگاه بحث شده، در فصل ششم هم از علم سکولار تا علم دینی یا دانشگاه اسلامی رو بحث کرده. یعنی اولین فصل از علم دینی تا علم سکولاره، در فصل آخر از علم سکولار تا علم دینی که عنوان کتاب هست وارد شد. من احتمال میدم که این کتاب مجموع مقالاتی باشه از ایشون که حالا قبلا هم مثلا جای دیگه چاپ شده و ایشون مثلا اینجا جمع کرده. بعید میدونم که از ابتدا مثلا با یه همچی ساختاری در ذهن ایشون مثلا کتاب تدوین شده باشه، چون بعضی بحثا تکرار شده، بعضی بحثا میتونست تقدم تأخر پیدا کنه. در هر صورت من دیگه سعی میکنم با همین روند ساختار کتاب امهات بحثا ایشون عرض میکنم تا دقیق روشن بشه مقصود ایشون از علم دینی چیست. در ابتدای بحث که فصل از علم دینی تا علم سکولار رو بحث کرده، ابتدا اومده رابطه علم و جهانبینی ها رو توضیح میده و این مطلب رو اشاره میکنه که دانشمندان در مقام کشف، کنترل و شناخت جهان همواره در پی آن بودند تا دریابند جهان مشتمل بر چیست و چرا اشیا وجود دارند. بعد وارد بحث جانبینی میشه و انواع جانبینی رو توضیح میده. جانبینی یا علمی است یا فلسفی است یا دینی، این اقسام سگانه رو ذکر میکنه و بر این نکته تأکید میکنه که علوم طبیعی و کلن علوم مبتنی بر یک نوع و یک مدلی از جهانبینی هست. اگر جهانبینی علوم دینی باشد، علوم دینی میشود. یعنی اگر فیزیک، شیمی، زیست شناسی که مبتنی بر جهانبینی است، جهانبینیش دینی باشه، این علم هم میشود علم دینی. اما اگر جهانبینی علمی باشه، جهانبینی فلسفی باشد، این علم دیگه علم دینی نخواهد بود. من عبارت ایشونو که در صفحه 8 آمده براتون بخونم، این 300 رو میگه: اگر مطالعه طبیعت، جامعه و انسان، مطالعه طبیعت، جامعه و انسان در چارچوب جهانبینی دینی تو پرانتز اسلامی انجام گیرد، آن را علم دینی تو پرانتز اسلامی میخوانیم، و اگر فارغ از جهانبینی دینی صورت گیرد، آن را علم سکولار مینامیم. یعنی علم بدون جهانبینی خلاصه وجود نداره. علوم طبیعی بدون جهانبینی وجود ندارد، کما اینکه علوم انسانی بدون جهانبینی هم وجود نداره. حالا اگر اون جهانبینی دینی باشد، این علوم طبیعی و انسانی هم دینی هن. اگر نه نه. خب بعد جناب آقای گلشنی میاد به یک آسیبی در علوم دینی اشاره میکنه، میگه متاسفانه در جهان اسلام علم دینی که یک مفهوم گسترده‌ای داشت محدود شد به همین علوم دینی به تعبیر بنده حوزوی. و میگه اصلا بعد این بحث رو بررسی کنیم که چرا ما عقب افتادیم، چرا جوامع اسلامی گرفتار عقب افتادگی شد. خب بعضی وقتی علل عقب ماندگی مسلمی رو مطرح میکنن، میگن علتش دین مسلمان ها بوده. اگر مسلمان ها دینشون رو بذارن کنار، بی اعتنا و بی اهمیت نسبت به دین داشته باشن، علم رشد پیدا میکنه. علت عقب ماندگی دینه. آقای گلشنی در صفحه 9 میفرماید که نظر ما این است که اولا قلمرو به علم در جوامع اسلامی پس از دوران تمدن درخشان اسلامی بسیار محدود شده بود و آن شمولی را که از علم اسلامی انتظار می رود نداشت. مطالعه طبیعت رو ببینید، قرآن، سنت تأکید کرده. در گذشته طبیعت شناسی هم جزء علوم اسلامی بود، ریاضیات هم جزء علوم اسلامی بود. هنوز هم که هنوز دیدین میگن هیئت اسلامی، ریاضیات اسلامی. این برگرفته از دورهای گذشته است. یعنی دوران تمدن و شکوفای تمدن اسلامی همین علوم رو علوم اسلامی میدونستن، طب اسلامی، ریاضیات اسلامی. معناش هم این نبود که این علوم رو از قرآن و سنت استخراج کنن. نه، چون تأکید اسلام بر این علوم بود مسلمان ها فرا می گرفتن، جانبینه این علوم هم جانبینه اسلامی بود. ولی متاسفانه بعد سر دین زدن و دین محدود شد مثلا به فقه و اخلاق و یعنی علوم دینی محدود شد به اینا، و این محدودیت یک کمکی هم به معتقدان به سکولاریزم هم کرد. یعنی سکولارهایی که دغدغه‌شون این بود که دین از علوم مختلف جدا بشود، عملا ما با محدود کردن این علوم دینی در علوم حوزوی در واقع اون هدف سکولارها رو تأمین کردیم. الان هم همینطوره، الان هم در واقع ما سراغ علوم دیگه که نمیریم، علوم حوزوی مون همین فقه و کلام و تفسیر و اینا هست. بعد عرض کنم خدمتون یه اشاره‌ای به بعضی از مطالب غربیا دارن که من اینا رو کار ندارم، و بعضی حتی متفکران خودی. مثلا از غزالی ایشون نقل میکنه، میگه غزالی در المنقذ من الضلال میگه که اما ریاضیات پس آن مشتمل بر حساب و هندسه و علم هیئت است و کاری به امور دینی ندارد. میگه حتی بعضی از قدما هم همچین تفکری داشتن که ریاضیات کاری به دین نداره، طبیعت کاری به دین نداره. این زمینه ها بود و نتیجهش این شد که دیگه از قرن ششم به بعد این علوم از علوم دینی و اسلامی حذف شد. ها؟
مستقلات عقلی هست که حتی اگر دین نگه باز اینا حسن شاید اینطور چیزی بوده مثلا ریاضیات.
بله؟
عرض کنم یکی میگه کار به دین نداشته باشه، ما مستقلات عقلی هم داریم که حتی اگر دین تایید بکنه نکنه باز اینا سر جاش درست.
خب باشه، اشکال نداره، ولی وقتی شما اومدید گفتید اینا کاری به دین نداره، یعنی دیگه جز علم دینی نخواهد بود. بعد دینی که تقدس داره منحصر میشه به 3-4 تا علم، وقت نتیجهش این میشه که شما اون علوم رو دینی ندانید. بعد تمام این آیات روایتی که تأکید بر علم شده، حرفای گلشنی رو دارم نقل میکنم، تمام این مطالبی که در آیات روایت تأکید بر علم شده است عملا به حاشیه رانده بشه، یعنی تأکید علم در قرآن سنت منحصر بشه به مثلا فقه و کلام و تفسیر و حدیث و اینا، و علوم دیگه علوم دینی و مقدس به شما نیان، بعد متدینی همه سراغ این علوم برن غیر متدینا، و بعد حاکمیت علم زدگی و علم غربی پیش بیاد. ولی اگر نبگه اینا ولو مستقلات عقلیه، ولی چطور مگر نمیگید این که جز مستقلات عقلی است؟ دین هم همین رو میگه، العقل و کل ما حکم به العقل حکم به شر، مستقلات عقلی درست مستقل عقلی هن، اما به هر حال دینی هم هستن. بر اساس این باور و اعتقاد همه اون علوم اگر دینی میشدن، مسلمانان همونطور که ارزش و حرمت برای فقه و کلام و تفسیر قائل بودن، به ریاضیات هیئت هم قائل می شدن، اونا هم توسعه پیدا می کرد، این زمان بو علی، این زمان مثلا خواجه نصیر و بزرگان دیگر. بله دینی بودن به این معنا که خیلی فرق داره. یه وقت ببینید طبیعت شناسی، علوم طبیعی، علوم انسانی در یک جهانی و جامعه توسعه پیدا می کنه که جهان بینی از جهان بینی غیر دینی است، خب طبیعتا میشن علوم سکولار، چون به هر حال علوم بیگانه از جانبینی نیست. اگر این علوم در فضای فکری فرهنگی جامعه اسلامی ما روش پیدا میکرد با جانبینی اسلامی، این علوم میشدن اسلامی. علت این که این علوم غربی میبینید مشکل دارن یا تعارضایی دارن، سرش اون جانبینی هاست. خب اگر ما این علوم رو بیایم در به تعبیر آقایون بومی کنیم، از این جانبینی توسعه علمی تعقب پیدا بکنه،
با
تحقیقات طبیعت شناسی کنن، بله اسلامی، به تعبیر باربور اگر بپذیریم به هر حال ذهن هم تأثیر گذاره، همش معرفت نمودهای خارج نیست، ذهن هم تأثیر گذاره، به تعبیر ایشون جهانبینی تأثیر گذاره، خب این جهانبینی اسلامی بیاد یه جور طبیعت رو تفسیر میکنید، اما جهانبینی غریب باشه یه جور دیگه تفسیر میکنید. البته الزامه منو این را این جهانبینی تغییر پیدا کرد، گزارای علمی هم تغییر پیدا کنن، نه ممکنه همون قانون اول دوم سوم نیوتن هم باشه، ممکنه همون قانون انیشتن هم باشه، اما یه روحی، یه معنا این قانون پیدا میکند که در علم سکولار اون روح و معنا رو نداره.
یه خدایی در نظر داشته باشه، یه مقدم آد داشته باشه، این که باید
بله. بعد که چی؟ نه آی مطهری بیشتر الان بخوایم با اون چهار دسته ای که آی ملکی توضیح داد از آی باربور، اگه این چهار دسته آی مطهری بیشتر اون بعد کارکردگرایی و پراگماتیستی قضیه رو نگاه کرد، یعنی علمی که برای جامعه مفید باشد، برای جامعه دینی مفید باشد دینیست. الان بحث فعلا روی فائده و کارکرد علم نیست، بحث در جهان بینی است که تأثیر بر علم می‌گذارد. ایشون روی این نکته تأکید داره. حالا الان تمام بشه، داره نکته های دیگه هم داره، من حتی با مثال بعد اینا رو بگم خدمت.
اگر ما بفهمیم که چه چیزی در این قالب
مبدا
و معاد بوده، پس فیزیکی که ایشون نهاده باید بشه
بله بله.
الان ما باید بریم تک تک بپرسیم، بریم آقای
فلان نه حالا اونا که بعضیشون معلومه که اینطور نیستن، بعضیشون مشخصه که به هر حال جانبینیشون دینی است، بعضی مشخصه جانبین دینی نیست، ولی حالا چه شما میخواید توصیه علمی داشته باشید یا در گذشته بوده، به هر حال اون مگر علم چیزی نیست که ثمرت العلم العباده، مگر علم چیزی نیست که تعبد و بندگی باید بیاره، خضوع و خشوع در برابر خدا بیاره. خب این علمی که جناب بو علی داشت، علمی که جناب مثلا خواجه نصیر داشت، این خضوع و خشوع می آورد، ولی چرا علم سکولار نمیاره، این علم جدید نمیاره؟ چون اون جهان بینیه. اگر اون جهان بینی باشد، این علم خضوع و خشوع میاره، آثار و پیامدهای خاصی داره، توجه دارید؟ پس آثار و پیامدها که نشون میده دینی و غیر دینی بودن رو مال اون جهان بینیه. اگر اون جهان بینی تغییر پیدا کرد، میبینه این تغییر جامعی الزام معنیش نیست که گزارا تغییر پیدا کنه، ممکن گزارا هم تغییر پیدا نکنه. حالا اگر دوستان حوصله به قلب بدن من یه مقدار جلوتر برم، ای بحثا پخته تر میشه. آی گلشنی در صفحه 27 بحث سکولار شدن علم در جهان اسلام رو مطرح میکنه. میفرماید که سید جمال الدین اسدآبادی یکی از افرادی است که نسبت به پذیرش علم جدید نظر مثبت داده. میدونید تقریبا اولین روشن فکر دینی سید جماله، اصلا روشن فکر دینی رو ایشو تأسیس کرد. میگه آقای سید جمال الدین اسدآبادی علم جدید رو میگه علم جهانیه، ورای فرهنگ هاش، اصلا دینی غیری نداره. خب این زمینه ای میشه برای سکولار کردن. البته زمینای قبلیش رو ایشون در غزالی اینا دید، توجه دارید، در غزالی نشون داد که اینا زمینه های سکولار کردن رو، ولی این سید جمال دیگه خیلی شفاف و روشن. جناب آقای تحتاوی که فارغ التحصیل الازهره، علی عبدالرزاق، قاسم امین، طه حسین، خالد محمد خالد، اینا رو ذکر میکنه که آدم افرادی که به هر حال در سید احمد خان هندی، اینا افرادی هستن، تا بعد برسید به کسانی مثل تقی‌زاده و امثال ذلک. تقی‌زاده میگه ایران باید ظاهرن و باطنن، جسمن و روحن فرنگی معاب شود و بس. همین علوم رو که در اون غرب بوده ما هم باید همونا رو فرا بگیریم. یعنی زمینه اگه از اول به تعبیر این روشنفکری گویا مثلا سکولار تقی‌زاده و اینا نبوده، اول متدینانی مثل سید جمال اومدن جدا کردن تا زمینه و بستر برای روشنفکری سکولار پدید اومد. خب حالا فرض کنید علم دینی جاشو بده به علم سکولار، چه اتفاقی میفته؟ ایشون میگه جایگزینی علم دینی به وسیله علم سکولار تبعاتی داره در جوامع اسلامی. یکی علم زدگی و سوء اعتبار، سوء استفاده از اعتبار علم. علم زدگی، این از تبعات علم سکولار. بحران هویت که الان احساس میکنیم دیگه، جوانای ما همش میگن ببینید غربیا چی هن، همین غرب غربشون سبب شده که فرهنگ غرب رو هم بپذیرن، غافل از اینکه بابا حالا علم غرب خوبه و روش کرده، چه ملازمی از بین خوبی علم با خوبی فرهنگ؟ از پذیرش علم فرهنگ من پذیرفتم. لذا بعضی آمدن دیدن چون خیلی از افراد از پذیرش علم، علم غربی، علم سکولار فرهنگ من پذیرفتن، گفتن پس این دوتا از هم انفکاک ناپذیرن، پس بنابراین حالا که انفکاک ناپذیرن ما به خاطر فرهنگ غرب علم غربی رو هم باید کلن رد کنیم. پس بحران هویت، رواج نسبی انگاری در زمینه معتقدات دینی، نسبیگرایی در معتقدات دینی پیش میاد، همین اتفاقی که افتاد. برای وقتی علم شده است، هی با تحولات علمی ما فهم دینمون رو تغییر میدیم، اعتقادات و باورای دینمون تغییر پیدا میکنه، شریعتی یه جور تفسیر میکنه دین رو، بازرگان یه جور تفسیر میکنه دین رو، هر کسی با علوم میاد به تفسیر دین میپردازه و یک نسبیگرایی هم پیدا میشه در معتقدات دینی. و چهارمین پیامد منفی رو که ایشون ذکر میکنه، منحصر کردن حوزه دین به امور اخلاقی و اخروی. مرحوم های بازرگان همین شد دیگه، اول ایشون آمد علوم اسلامی را، ببخشید متون اسلامی را با علوم غربی تفسیر کرد، یه انتظار حد اکثری از دین ارائه کرد، بعد کم کم یک گرفت دین نشد و گرفتار نسبیگرایی هم شد و بعد نهایتا دین رو منحصر کرد به اینکه دین آمده فقط برای اینکه خدا و آخرت رو به ما معرفی کنه، کاری دیگه اصلا به دنیا نداره. اینه همین اتفاقی برای بازرگان افتاد، ایشون اومده این رو به نام تبعات منفی ذکر کرد. خب دیگه من بعضی مباحث غیر، البته همه کتاب خوبه دوستان، ارزش داره کتاب رو یه دور بخونن، من همه مباحث رو نمیگم براتون که برسم به اصل بحثیش. بعد وارد رابطه علم و دین در دنیای معاصر میشه، میگه انواع روابطی که برای علم و دین ذکر شده این است که بعضی علم و دین رو متعارض میدونن، که بعد میگه ایشون دو گروه به تعارض علم و دین اعتقاد دارن، یکی مادیون، یکم نسگرایان افراطی، نسگرایان افراطی متدین و مادیگراها، اینا علم و دین رو متعارض میدونن. دیدگاه دوم استقلاله، یعنی عده معتقدن علم و دین دو حوزه کاملا مستقل و خودمختاره. دسته سوم کسانی که معتقد به تعامل علم و دینن، یعنی معتقدن علم و دین زمینای مشترک برای گفتگو فراهم میکنن، این دو میتونن به همدیگه تلاعامی و ارتباطی بدن. گروه سوم معتقد به وحدتن، طرفداران یک پارچگی علم و دین، معتقدن که علم و دین هر دو ادعای معرفت شناختی و هستی شناختی درباره واقعیات ورای جهان انسان ها دارن و در واقع نوعی وحدت بین این دو برقراره. بعضی افراد رو هم نام میبره که این اعتقاد رو دارن. خود ایشون هم برای گرایش این شکلی داره، البته در طول هم ایشون میگه درباره رابطه علم و دین نظر ما این است، اینو در صفحه 56 کتابش میگه، درباره رابطه علم و دین نظر ما این است که در بینش اسلامی علم در عرض دین نیست بلکه در طول آن است. به عبارت دیگر در متن دین دعوت به تفکر و کاوش‌های تجربی و آزمایش و سیر در طبیعت وجود دارد، بنابراین در بینش اسلامی تعارض آنها منتفی است. تعارضی هم که در گذشته مشاهده شده و یا حتی در زمان حاضر که گاه مشاهده می شود ناشی از نادیده گرفتن حدود علوم تجربی توسط اصحاب آنها و یا دخالت نابجای متدینین در اموری بوده است که صلاحیت اظهار نظر در آنها را نداشته اند. در جهان غرب هم بعضی از محققان همین نظر را در زمینه رابطه علم و دین داشتن و نام میبره کسانی که عقیده رو داشتن. پس ایشون علم و دین رو در واقع به صورت وحدت طولی بین این دوتا قائله، رابطه طولی است. حالا بیان طولیش اینه که دین دعوت کرده ما رو به تفکر، به کاوش‌های تجربی، از این جهت میگه دینی تو طولی است. این تفسیرش از طولی بودن اینه که دین دعوت کرده به ما که طبیعت رو مطالعه کنید، کاوش‌های تجربی و آزمایشگاهی داشته باشید. بله بله، حالا تمام بشه بعد ببینیم چه حاشیه میشه گرفت. خدمت رو عرض کنم که در پایان این بحث رابطه علم و دین هم یک جنبندی داره که بد نیست این قسمتشو براتون بخوانم. میگه که در جهان اسلام، هم در جهان اسلام و هم در جهان غرب، علم و دین در ابتدا با هم بوده اند و اصلا تعارضی در کار نبود. همچنین در این دو جهان حاملان علوم طبیعت کاوش علمی را عبادت به حساب می آوردند. در جهان اسلام ظهور یک جریان ضد عقلی و حاکمیت بعضی حکمرانان متعصب مذهبی علوم عقلی به طور کلی و علوم طبیعی و ریاضی را بالاخص در انزوا قرار دادند. و الا از اول اینا با هم مرتبط بودن، اصلا اینا ارتباط وثیقی داشتن. بعد در ادامهش در پایانش میگه در دین جهان شمول اسلام کسب علم بخشی از زندگی انسان را تشکیل میدهد و تفکر در آیات الهی عبادت محسوب میشود. پس اگر مسئله تعارض یا تقابل یا دوگانگی علم و دین مطرح شده، آن یک مسئله عارضی است و به خاطر این است که در دو سه قرن گذشته ما در معرض یک هجوم فرهنگی قرار گرفتیم. اکنون موقع آن است که به جهان بینی اسلامی برگردیم و برداشت های غیر اسلامی را در محیط های فرهنگی من اصلاح کنیم. اینا رو بله در صفحه 61 جنبندی در صفحه 61 آمده. این در واقع حل تعارض علم و دین رو میخواد با یک فعالیت فرهنگی در واقع حل کنه. در بحث بعدی که رابطه اسلام و علوم طبیعت است، جناب دکتر گلشنی به جایگاه علوم طبیعت از نظر اسلام پرداخته. همون بحثی که در کتاب قرآن و علوم طبیعتش هست یه چکیده ای در اینجا آورده که مثلا در روایت داریم پیغمبر میفهم اطلب العلم ولو بسین، العلم ضاله المؤمن و امثال ذلک. میفرماد خب این روشن معلوم مشخصه که علم پیغمبر نبود، علم دین رو مثلا از چین بگیرید. مقصود از علم حتما علوم طبیعی است، علومی است که چون انتظار کسب علوم دینی از به معنای اخص، علوم دینی معنای اخص از چین، یه انتظار نابجایی است. از معلومش این علم معنای عام میداره ولو، یا مثلا داره العلم ضاله المؤمن فخذوه ولو فی عید المشرکین، از مشرک علم دین آدم نمیگیره. ولی اون علمی که برش اسلام تأکید کرده علمی است که ثمرة العلم العباده. بعد دیگه آیات و من آیاتی مثلا کذا و کذا که در قرآن آمده توضیح میده و عرض کنم خدمت شما عبرتگیری از مطالعه طبیعت، بحث نظم در عالم طبیعت، هدفداری در طبیعت، نشان دادن امکان رستاخیز با استفاده از عالم طبیعت. نشون میده که طبیعت شناسی چقدر کارکرد داره، چقدر مفیده، چقدر اهمیت داره. حتی خداوند برای امکان عالم آخرت و رستاخیز از طبیعت شناسی استفاده میکنه. بعد میفرماید که خب حالا چند تا سوال اساسی در مورد علوم طبیعت باید مطرح کنیم. یکی این که رابطه علم و دین در جهان بینی اسلامی چیست؟ میفرماید در جهان بینی اسلامی علم و دین یک مبنای متافیزیکی واحد دارند و نیز هدف دانش وحیانی و دانش کسبی هر دو این است که آثار و صفات خداوندی را برای بشر برملا کند. در واقع می توان فعالیت علمی را بخشی از فعالیت دینی به حساب آورد. چطور شما از آیات قرآن خداشناسی می کنید؟ خب یکی از راه خداشناسی هم طبیعت شناسیه. لذا علوم طبیعی مثل دانش وحیانی هر دو برای شناخت آثار و صفات الهی است. بعد می فرماید که البته روش و زبان خاص خودش را دارد. این سوال اول و جوابش. سوال دوم، مجاری متداول برای شناخت طبیعت چیست؟ از دیدگاه قرآن از چه مجرایی باید طبیعت شناسی کنیم؟ می‌فرماید داده‌های حسی، قل سیروا فی الارض، یعنی از همین داده‌های حسی باید استفاده کنیم. از تفکر، یعنی به هر حال وقتی از طریق مشاهده و تجربه اطلاعات و داده ها گرفته شد، بعد به همین مقدار نباید اکتفا کنید، این کافی نیست. بعد تفکر و استدلال هم داشته باشید که بعد از این داده ها به نتایجی برسید. لهم قلوب لا یفقهون بها همین مطلب رو میرسونه. شهود باز یکی از راهایی که ایشون ذکر کرده از مجاری معرفت شهوده. اینم پس سوال دوم و جوابش. سوال سوم این است که آیا کل جهان از طریق کاوش های متداول علمی قابل فهم است؟ یعنی آیا میتونیم ما با همین روش های تحقیقی که در علوم طبیعی رائجه، همین کاوش های متداول علمی، تحقیقات آزمایشگاهی، میتونیم کل جهان رو بشناسیم؟ میگه مکتب تجربه گرایی اعتقادش اینه که دادای حسی تنها ریشه های دانش ما هستند. پس مفاهیم متافیزیکی رو باید از جمعی نظریه های علمی زدود. ایشون میگه نه، این حرف حرف درستی نیست. واقعا به صرف همین کاوش های علمی نمیتونیم جهان رو بفهمیم، حتما نیاز به یک سری مبادی تجربی هم داریم، فرا تجربی هم داریم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون. این نشون میده که برها یک حقایقی هم پشت صحنه و پرده است که از طریق تجربه به دست نمیاد. سوال چهارم اینه که آیا علم به تنهایی جهان را توضیح میده؟ اینم روشنه که جوابشون منفی میده که به وسیله علم تنها نمیشه طبیعت و جهان رو شناخت، بعدم نتیجه گیری داره. خب اینم عرض کنم خدمتتون. تا اینجا آیه گلشنی اومد نشون داد که جهان بینی بر علم تأثیر میذاره. یک مطلب دوم، رابطه علم و دین رابطه متعارضی نیستن و اینا علم و دین اصلا در طول هم به تعبیری وحدت دارن. مطلب سوم این است که طبیعت و علوم طبیعی از نظر اسلام ممدوح و ارزشمند است و باید طبیعت شناسی کنیم. حتی طبیعت شناسی نه فقط ثمرش در شناخت طبیعت است که حتی در شناخت خدا، در شناخت آخرت هم مؤثره. بعد وارد این بحث میشه که عوامل مؤثر در شکوفای علم در تمدن درخشان اسلامی چی بوده؟ عصر جابر ابن حیان، عصر خارزمی، عصر رازی، عصر مسعودی، عصر ابوالوفا، عصر بیرونی، عصر خیام، چه عواملی باعث شد که این شکوفایی در اون دوران تحقق پیدا کنه؟ به چند تا عامل شکوفایی علم در اون دوره اشاره میکنه. یکی تشویق قرآن و سنت به فراگیری علم. یعنی علما به هر حال از آیاتی مثل قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون و امثال ذلک استفاده کردن که به هر حال علمی که قرآن میگه عامه، علم طبیعت رو هم شامل میشه. این تشویق ها رو منحصر نکردن به علوم حوزوی، به تعبیر امروزی علوم دانشگاهی رو هم شامل میشه. طبیعت شناسی اونقدر ارزش داشت که مثلا فقه و کلام و اخلاق ارزش داشت. این یکی، تشویق قرآن و سنت به فراگیری. دوم فراگیری علوم، حالا این مطلق علوم. دوم تشویق علوم به کاوش طبیعت. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. قرآن تشویق کرده ما رو به کاوش طبیعت، طبیعت رو پژوهش کنید، تحقیق کنید. عرض کنم خدمت شما. سوم تشویق به کسب علم از هر منبع ذی علمی. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. مهم کلام حسنه. شما اگه یه مطلب درستی رو از مثلا یه کافری هم گرفتید، این چون کافر نمید ردش کنید. ممکنه مطلبی از وحی، از قرآن سنت به دست نیاد، از یه روش دیگری اون مطلب تحصیل بشه، ولی مطلب مطلب درستیست، علمه. اینو هم باز تشویق کردن. اطلب العلم ولو بالسین، العلم زالت المؤمن، الحکمت زالت المؤمن و روایات از این قبیل. چهارم تشویق دانشمندان و فراهم کردن امکانات برای تحقیق و آموزش. یکی از عوامل پیشرفت در تمدن اسلامی تشویق و حمایت خلفا، امرا، وزرا، عالمان. برحال طلبه‌ای که درس میخوند تشویقش میکردن، میدیدن مستعده، انگیزه رو ایجاد میکردن. مثل مرحوم بوعلی که بهمنیار رو وقتی میخواست اون تکه آهن گداخته رو از اون آهنگره بگیره، بهمنیار خب بو علی فکر کرد که حالا با چی اینو ببره، بهمنیار بچه یادش داد بوی مقدار دست تو پر از شن و ماسه بکن یا گداخته آهنو بذار تا برزی منزه اینا داغ نمیشن. دیدن این برنامه خیلی استعداده، تشویقش کرد به درس. یا مثلا یه مقطعی فرض کنید آزاد اندیشی، یه مقطع زمان مأمون عباسی مثلا آزاد اندیشی را افتاد، حالا او غرضای ممکن با سیاسی داشته باشه، ولی همین که موافق و مخالف میمدن حرفای میزدن، خود همین باعث یک توسعه علمی میشد، کتابای مختلف ترجمه شد، بعد از ترجمه بزرگانی آمدن تولید کردن، فقط ترجمه هم نبود، برای کندی آمد همون حرفا رو یه بازنگری کرد، بومی سازی کرد، به جای واژه فلسفه واژه حکمت رو به کار برد، به جای واژه مثلا فرض کن حیولا از واژه ماده استفاده کرد، خود مفاهیم از کنم بومی رو به جای مفاهیم یونانی و سریانی استفاده کرد و خود همین تا کم کم زمینه شد برای فارابی که به تولید اندیشه بپردازه، یا مثلا ابن سینا که مثلا نظام فلسفی بسازه. بزرگ داشتی که برای علما در نظر می گرفتن، مثلا از دوله دینمیشو نقل میکنه که تو خونه خودش یه جای ویژه‌ای برای حکما و فلاسفه قرار داده بود. من یه وقتی شوخی میکردم اینو، یعنی شوخی در واقع جدی، حالا در ظهور شوخی بود، در این هیئت حمایت از کرسی‌های نظری پردازی اینو من عرض میکردم، گفتم یه آدمی که زود مثلا یه مسئولیتی پیدا میکنه، مسئولیت‌های متوسط، حالا نه مسئولیت‌های کلان حتی در حد وزارت خونه، نه مسئولیت کوچیک، سریع یه وسیله نقلیه در اختیارش میذارن، یه راننده در اختیارش میذارن، هر جا میخواد بره با ماشین این ور اون ور، امکانات حداقل اینطوری داره. یا مثلا فرض کنید وزیر که میشه، 4 تا محافظ در اختیارش میذارن، یه وقت کسی ترورش نکنه. اما خب دانشمندان ما، علمای ما در حوزه در دانشگاه خب چقدر به اینا توجه میکنن؟ حالا بعضی شخصیت ها ممکنه، حالا استثناء، ولی اکثر دانشمندان اصلا کسی به اینا اعتنا نمیکنه، وقت اینه مینهد بهایی براشون قائل نیست. حالا یه نکته خدمت رو عرض بکنم، یه وقت یه جلسه ای داشتیم در نزد یکی از این مسئولین تقریبا کلان کشوری بود، از ما هم دعوت کرده بود که حالا شما تهران میایید اگر بشه اون جلسه ما هم شرکت کنید. ما هم دیگه خب برای هماهنگی کردیم، دوشنبه ای که اون جلسه به هر حال می‌خواستم برم تهران، رفتیم اون جلسه بنده خدا. بعد خب یه عده از اهل علم بودن در اون جلسه، عده از مسئولین هم بودن. من دقیقاً اینو متوجه، اینو که روشن بود، تا دانشمندی وارد میشد اون میزبان جلسه آجما بود میشنم یه ذره نیمخیزی بلند میشد، اما تا این مسئولی وارد جلسه میشد تمام قامت براش بلند میشد. یعنی نه یک مورد، دو مورد، چندین مورد. یکی از اون مسئولین با هم شوخی داشتیم، بعد وقتی خلاصه اونم متوجه این قضیه شد و بعد خلاصه دیگه گهگاهی هم دیگه رو میدیدیم، گفتمش بله به هر حال شما. حالا این بنده خدا هم از فضلاس، البته از اساتید دانشگاه است، و همون موقع تازگی های مسئولیتی بهش داده بودن. گفتم ببین اعتباریات، وقتی مرحوم علامه میگه اعتباریات، اعتباریات حقائقه، حقائق اعتباریاته، توجه داری؟ حالا ایشون میگه ابو ریحان بیرونی در دربار قابوس ابن وشمگیر مرتبه کذا داشت، از دلو دیلمی در خانه خودش اجایی و بیجه بر حکیمان فلان قرار داده بود، علما در اندلس اصلا منزلت کذا داشتن، بعد از حمله مغول و اصلا بعد از جایگاهی که به هر حال خواجه نصیر داشت، اصلا علما یک موقعیتی، اینو خب سبب شد که، یا مثلا فرض بکنید کمک های مالی که به دانشمندان میکردن، سیف الدوله همدانی برای ابو نصر فارابی روزی 4 درهم مقرر کرده بود اون زمان. سلطان مسعود غزنوی در پاداش تألیف کتاب قانون مسعودی مقرر کرد چنین و چنان کند، و الاخر کمک مالی به دانشجویانی که مشغول تحصیل بودن، شهریه‌های خیلی خوبی میدادن که به هر حال انگیزه پیدا کنه درس بخونه. شهریه هم شهریه قدیم، بله عرض کنم خدمتتون یه دفتر جدیدی در حوزه باز شده برای شناسایی، در واقع دفتر شناسایی و ارزیابی طلاب و آره مدتی حالا از هم چند وقت پیش دعوت کردن که نظراتمون رو براشون بگیم، گفتم ببینید این نظرات رو شما خیلی نظر گفتم ببین برقاب بنده تو کلاس های درسم که جای مختلف درس دارم یه تعدادی طلبه مستعد باهوش میشناسم، بابا پول بدید به اینا، اینا زندگیشون به چرخه، ما معرفی میکنیم اینا رو تأمین کنید، هی بخواید مثلا نظر میخواید چیکار کنید، همین نظر این
اجازه
ایجاد مدارس عرض کنم خدمت شما، فراوانی کتابخانه ها، خود کتابخونه ها وقتی توسعه پیدا بکنه، خب اینا تخصیص موقوفات برای ترویج علوم. الان ما در کشور موقوفات فراوانی داریم که واقف این امکانات رو وقف کرده برای اهل علم، ولی هیچ کدوم از این موقوفات برای اهل علم هزینه نمیشه. مغازه‌های متعدد، باغات متعدد، یعنی اگر یک کسی بره بررسی کنه این از این سازمان اوقاف، اگر اونچه در اختیار اوقاف است که مربوط به حوزه علمی است و طلابه از اینا بگیرن هیچی دستشون نمیمونه الا ماشاءالله و ندر. خیلی زیاد داریم ما همه شهرها، در عراق من سراغ دارم، در کاشان، در اصفهان، توجهی که واقف وقف کرده مثلا مدرسه ای ساخته، مدرسه امام خمینی که در کاشانه، مدرسه ای ساخته، کلی مغازه اطراف پاساژ همه گفت اینا در اختیار چی. بعد هم مثلا گفته یه مقدارش برای مثلا خرج آب انبار باشه، یه مقداری برای خرج مثلا خادم این مدرسه باشه، مقداری برای خرج مثلا فرض بکنید امام جماعت اینجا باشه. همه رو خدا رحمت کنه مرحوم نراقی اینا رو به فتح علی شاه گفت، اصلا وصیت نامه‌ای داره، وصیت نامه‌اش هم موجوده. الان اوقاف همه رو بله پاپولی کرده. احساس اینا این چهار تا شد، این مثالایی که زدیشون مربوط بنده چهار بود، تشویق دانشمندان به فراهم کردن امکانات. بنده پنجم احساس جهان وطنی در علمای مسلمان، این میگه خیلی عامل مهمی است که در ترویج علم در جهان اسلام در اون دوران بوده، احساس جهان وطنی میکردن، کل سرزمین اسلامی رو ما رو خودشون میدونستن. حالا من ایرانی ام، من عراقی ام، من عربستانی ام، نه همه اصلا اسلام رو یک پارچه نگاه میکردن، ایرانی و عربی و ترکی مد نظر نبود. حاکمیت ششم، حاکمیت روح تسامح، منظورش از تسامح سعی صدر تحمل آراء. اگر سعی صدر تحمل آراء مخالف نباشه علم توسعه پیدا نمیکنه. حالا تا یه کسی آمد یه نقدی مطرح کرد، بعضیا بهشون بر میخوره، به عباقباشون بر میخوره، به کرواتشون بر میخوره که چرا مثلا فرض کنید حالا بابا خود نظریست، یا موافقش هستی یا نیستید نقدش کنید. روحی وجود سعی صد تحمل آراء دیگران، رفتار منصفانه، اینا باز در توسعه مؤثره. تعهد به پیروی از برهان، باز این رو هم ذکر کرده. حقیقت جویی دانش پژوهان، اینم باز عامل دیگه. جامعیت علم اسلامی و وحدت علوم در اسلام، اینکه متفکران مسلمان منشأ همه علوم رو خداوند میدونستن، یه وحدت ارگانیک بین علوم قائل بودن، نه اینکه مثل الان فرض کنیم فقه از اخلاق جداست، اخلاق از کلام جداست. نه تنها اینا با هم مرتبط بودن، حتی اینا با علوم طبیعی هم ارتباط وثیقی داشتن، یه رابطه ارگانیک بین علوم برقرار بود. سخت کوشی دانشمندان مسلمان در کسب معرفت، این ده تا بعد عامل رو ذکر میکنه، بعدم خب نتیجه گیری. اینا خب بحثای بیشتر اجرایی اداری است، ولی خب مؤثره، بیشتر برای مثلا مجموعه اداری میتونه مفید فایده باشه. بحثی هم در باره وحدت حوزه و دانشگاه داره که من دیگه وارد این نمیشم، فقط اجمالا ایشون میگه اصلا جدای حوزه و دانشگاه که از هم جدا شدن باعث شده که علم و دین هم در اذهان حوزویان و دانشگاهی‌ها جدا بشن. اگر این پیوند وثیق برقرار بشود میتونه، البته آخرش هم میگه متاسفانه اقداماتی در این دو دهه اخیر صورت گرفته ولی هیچ کدوم نحوه جدی و فلان نبوده. و بحث اصلی ایشون آخرین بحث هست که مربوط از علم سکولار تا علم دینیه، که اول آمده زمینه تاریخی علم دینی رو بحث کرده. میگه قریب 60 سال پیش، دهه 1930، مرحوم ابوالاعلا مودودی یه سخنرانی در دانشگاه هند داشته، مسئله تأسیس دانشگاه اسلامی رو اونجا مطرح میکنه و میفرماید نیازی نیست، مودودی میگه نیازی نیست بگوییم یک دانشگاه یا هر مؤسسه آموزشی دیگر باید تابع نوعی هویت فرهنگی باشد و فرهنگی را که به آن متعهد است منعکس کند. میگه خیلی روشنه، نیازی نیست بگیم. هر مؤسسه برنامه آموزشی خود را بر طبق ایدئولوژی و فرهنگی که به آن متعهد است می‌ریزد. اکنون سوال این است که آیا دانشگاه اسلامی تأسیس شده است که از فرهنگ اسلامی حمایت کند یا فرهنگ غربی؟ ببینید این بحثا رو کی ایشون این مطرح کرده. علاوه بر این بحث اسلامی کردن دانشگاه رو هم مطرح میکنه. میگه تجددگرایان کافی میدانند که به فهرست دروس معارف اسلامی را بیفزایند. میگه همین دروس اسلامی که هست یه چند تا همین دروس بخشی دانشگاهی که هست یه چند تا درس معارف اسلامی هم اضافه کنن. و این از نظر آنان حاکی از این است که آنها مقتضیات اسلام را در برنامه آموزشیشون برآورده کردند. آنها نه تنها مسلمانان را گمراه میکنند بلکه خودشان را نیز فریب میدهند که از طریق نظام آموزشی غربی به نسل جوان به اندازه کافی جهتگیری اسلامی میدهند. بله به صرف این که چهار تا درس معارف اسلامی اینا رو خیلی 1930 یعنی نزدیک 80 سال پیش این حرفایشون موقع زده که آقا دروس غربی به چهار تا درس معارف اسلامی بذارید که مسئله حل نمیشه. این تبعیت کورکورانه و اسلامی کردن فریبکارانه نمیتواند دوام بیاورد. بنابراین موقع آن است که مسلمانان از نظام قدیمی و کهنه آموزش و نیز از نظام جدید جهت‌گیری سکولار رهایی یابند و یک نظام جداگانه آموزشی برای خودشان بنا کنند که سرشت آن تا آنجا که ممکن است جدید باشد، بهترین استفاده را از علم و فنون جدید بکند ولی جهت‌گیری اسلامی آن رقیق نشده باشد. این طرح را آنهایی میتوانند اجرا و پیاده کنند که نه تنها وقوف کامل به اسلام دارند بلکه مجهز به ایمان و اعتقاد راسخ نیز هستند. بعد اشاره میکنه که در بهار 1356 عرض کنم در آوریل 1977 اولین کنفرانس بین المللی آموزش و پرورش اسلامی در مکه معظم با شرکت 313 نفر از اندیشمندان جهان اسلام تشکیل شد. در سال 1361 شمسی 1982 میلادی سمینار بین المللی اسلامی کردن دانش در اسلام آباد پاکستان برگزار شد. در تابستان 1363-1984 میلادی مرحوم دکتر اسماعیل فاروقی رئیس مؤسسه بین‌المللی اندیشه اسلامی در آمریکا و استاد دانشگاه تمپل کنفرانس بین‌المللی اسلامی کردن رشته های دانش رو در مالزی به راه انداخت و این به هر حال دغدغه بود. در اوائل دهه 1360 تعدادی دانشگاه بین‌المللی اسلامی در کشور اسلامی مثل پاکستان، مالزی، الجزائر، آمریکا و انگلیس تأسیس شده است و در 20 سال گذشته تعدادی مجله علمی در همین زمینه به راه افتاده و بعضی مجلات هم نام میبره که به هر حال بحث علم دینی، دانش دینی، دانشگاه دینی بحث جدیدی خلاصه نیست، بوده. مؤسسه ها مجلاتی هم در این باب راه اندازی شده. بعد ایشون جایگاه علم دینی رو بحث میکنه، میگه ما در اینجا در مقام آن هستیم که برداشت خود از مسئله اسلامی کردن علم و دانشگاه اسلامی را توضیح دهیم. ابتدا بیان میکنیم که چرا علم دینی معنادار و واجد اهمیت است. علم دینی از دو لحاظ قابل طرح است. یک، دقت کنید این دیگه گوهر بحث ایشونه، یکی پیش فرضهای متافیزیکی علم میتواند متأثر از جهانبینی دینی باشد. پیش یعنی هر علمی پیش فرضهای متافیزیکی دارد و هر پیشورز متافیزیکی علم میتونه متأثر از جهانبینی بشه. جهانبینی دینی بر پیشورزهای علم تأثیر میذاره، علم میشود دینی. جهانبینی غیر دینی بر پیشورزهای علم تأثیر میذاره، علم میشود سکولار. یک. دوم، بینش دینی در جهتگیری های کاربردی علم هم مؤثر است. که برای این از علم ما چگونه استفاده کنیم، چه کاربردی و کار کردی برای علم قائل بشویم، نحوه بهره گیری از علم چگونه باشه. این بینش اسلامی ما، بله عبارتش اینه، بینش دینی در جهت گیری های کاربردی علم مؤثره. بعد جناب آقای گلشنی هر دو رو مفصل توضیح میده، هم این نکته رو که علم فارغ از پیش‌فرض متافیزیکی نیست، نمونه میاره از هایزنبرگ مثال میزنه، عبارتی از ابوالعلای مودودی نقل میکنه، از رابرت یانگ که مجله‌ای داشته تحت عنوان ساینس از کالچر که در واقع رابطه فرهنگ و علم رو توضیح داده، و همچنین شخصیت های دیگه نمونه ذکر میکنه، و بعدش هم به بند دوم که در واقع نقش جهانبینی در جهتگیری ها و کاربردهای علم، این رو هم نمونه هایی رو توضیح داده. اما مفصل تر از این بحث در اون کتاب علم دینی که دفتر همکاری حضور دانشگاه چاپ کرده، در اونجا آقای گلشنی 8 مورد از تأثیرگذاری در واقع دین و فلسفه بر علم رو بیان کرده. اینم خدمت دوستان عرض بکنم که اگر خواستید مراجعه کنید، یه چند جلسه ای هم ما از ایشون دعوت کردیم، آمدن در قم و بحثی تحت عنوان فلسفه و طبیعیات مطرح کردن، گفتگوهای زیادی هم با ایشون صورت گرفت. حاصل بحث ایشون و گفتگوها در مجله کتاب نقد چاپ شده، اون بخش نظریه پردازی این آرا انزار رو اونجا منتشر میکنن، میتونید اونجا مراجعه کنید. حرفایی هم که در باب رابطه فلسفه و طبیعت داشته میتونید ملاحظه بفرمایید. حالا من اون نکاتی رو که در مقاله‌ای که در عرض کردم کتاب علم دینی آمده مطالب ایشون رو عرض بکنم، یه نکته‌ای تازه‌ای داره که در این کتاب نیامده. اولا ایشون می‌فرماید که ما باید ببینیم علم دینی چیست. یه بحثی البته ایشون ابتدای مقاله داره و اون این که چرا بعضیا مخالف علم دینی شدن. میگه یکی از علت‌های متعددی داره، یکی از علت‌ها این است که بعضیا توجه به اون پیش‌فرض متافیزیکی که بر علم تأثیر می‌ذارن نداشتن. نگاهشون به علم نگاه پوزیتیویستی است، خیال میکنه علم فقط و فقط تجربه است ولا غیر. این یک علت. اما اگر متوجه بشن که پیش‌فرض متافیزیکی بر علم تأثیر گذارن، دیگه چی؟ دیگه به این راحتی نمیتونن بگن که علم دینی نداریم. یک عامل دوم این است که بعضی ها تفسیر غلطی از علم دینی ارائه دادن، یه جور علم دینی رو معنا کردن که این معنای معقولی نیست. مثلا گفتن علم دینی یعنی همه علوم رو از قرآن و سنت استخراج کنیم. خب مسلمه دیگه، همه باش مخالفت میگن. آقا چطور میخواید همه علوم از قرآن و سنت استخراج بکنید؟ تفسیرها و تعبیرهای نادرستی که از علم دینی شده سبب شده که بعضیا با مخالفت برخیزن، حق هم داشتن. عرض کنم خدمت شما این اگر ما هم بتونیم تأثیر پیش‌فرض‌ها رو بر علم نشون بدیم و هم تفسیرهای غلطی که از علم دینی شده رو نپذیریم، به راحتی میتونیم علم دینی رو منتقل کنیم. بعد شروع میکنیم بعضی تفسیرها از علم دینی رو ذکر میکنیم. مثلا میگه بعضی گفتن علم دینی علمی است که در فضای فرهنگ و تمدن اسلامی تکون و توسعه پیدا کنه. خب این حرف درستی است، ولی مقصود از علم دینی فقط این نیست. مثلا اگر فرض کنید همین علم غربی الان تو جامعه ما هم دارن توسعه پیدا میکنن، اما با اون پیش‌فرض‌های غربی، ولی در فرهنگ و تمدن اسلام و توسعه پیدا، این علم دینی نیست. که آیه نصر یه مقداری تأکیدش بر علم دینی رو همین جهت بود. بعضی گفتن علم دینی یا اسلامی علمی است که هدف آن تبیین کتاب و سنت است. تبیین کتاب و سنت، حالا علومی مثل فقه، کلام، تفسیر، با اینا ما کتاب و سنت رو میفهمیم. یا ممکنه بگن آقا علومی که از کتاب و سنت استخراج میشون، اینم بعضی ها گفتن علوم دینی علومی هست که از کتاب و سنت استخراج میشه. برخی گفتن که علم دینی این است که کاوش‌های علمی به صورت نوین انجام شود و برای انجام پژوهش‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی به قرآن و حدیث رجوع شود. یعنی هر حرفای جدیدی که از بین از قرآن و سنت در بیاریم، تفسیر علمی از قرآن ارائه دادن، مثل کاری که بازرگان و طنطاوی و دیگران کردن. یا گفتن مثلا علم دینی و علم اسلامی علمی است که در مورد کشف معجزات علمی قرآن تاکید داره، بحث اعجاز علمی قرآن رو خواستن استفاده کنه. ایشون میگه آقا اینا هیچ کدوم علم دینی از نظر ما نیست. علم دینی خب معلومه دیگه، وقتی کسی علم دینی رو محدود کنه تنگ نظرانه به معارف خاص دینی، خب دیگه اون علوم دینی غیر دینی نخواهند داشت. یا مثلا بعضیا بیان تمام علومی که هر جور پدید میاد از روش عقل و تجربه بشه دینی، به این گستردگی. این تقریبا در ضمن بحث ایشون هم نظر اون نویسنده اسلام و تجدد رو که میگه فقط علوم مثلا اخلاقی و فقهی و اینا دینی هن، هم اونو رد میکنه، هم نظر مثلا آیت الله جوادی آملی رو که همه علوم رو مثلا اگر ما اجتهاد کنیم با اجتهاد از قرآن سنت به دست میاد، یا اینکه اونچه عقل میفهمد علم دینی است. یه حاشیه هم البته اون موقع بحث‌های جوادی مطرح نبوده، ولی یه جوریشو بحث کرده که معلومه با اون دیدگاه هم در تعارضه. خب پس علم دینی چیه آقای گلشنی؟ اینجا هم همون رو تأکید میکنه، میگه علم دینی از نظر من علمی است که پیش‌فرض‌های متافیزیکی دینی بر این علم تأثیر بگذارن. حالا تأثیر میذارن؟ میگه بله. و ایشون 8 مورد از عرض کنم تأثیرات رو توضیح داده که در واقع چگونه این علم با این تأثیرات متافیزیک دینی بر علم، علم رو دینی می کند. نه ببینید، حالا اجازه بدید اگر رسیدیم انشاءالله ما بحث خودمونم بعدن رسیدیم مطرح کنیم. من نظرم نظریست که از همه اینا استفاده کرده، اما یک به علاوه ای داره که به نظرم تو فرمایشات این آقایون نیست، یا اگر هست منقح نشده. خب این 8 محور رو من عرض بکنم. یکی، انگیزه های دانشمندان در انجام فعالیت های علمی و انتخاب مسئله است. یعنی در مقام گردآوری مسئله نوع انگیزه دانشمندان تأثیر گذاره. مثال هم بزنه ایشون، مثال های علمی هم داره. مثلا وحدت نیروهای طبیعت رو مثال میزنه که از اهم مسائل فیزیک نظری معاصره. وحدت دو نیروی ضعیف هسته‌ای و الکترومغناطیسی که فیزیکدان جدید ادعا کردن، هم آقای پروفسور عبدالسلام ادعا کرده، هم گلاشو ادعا کرد، هم واینبرگ. اما انگیزه ای که عبدالسلام مسلمان رو واداشت که این وحدت نیروهای ضعیف هسته‌ای و الکترومغناطیسی رو مطرح بکنه، وحدت مدبر بود. یعنی انگیزه دینی در دانشمند مسلمانی تأثیر گذاشت که یک فعالیت علمی انجام بده، مسئله سازی کنه. این یک
تأثیر دین بر علم.
بله، انا هم 8 محور ها تأثیر دین بر علمه، تأثیر تفکر فلسفه دینی و دین بر علمه همشون. اما یکیش الان مثال مورد اول تأثیر انگیزشی بود. مورد دوم، محور دوم، نقش پیش‌فرض‌های دانشمندان در فعالیت‌های علمی است. پیش‌فرض دانشمند در فعالیت علمی هم تأثیر گذاره. باز حالا اینا فرصت نیست، من بحث کیانشناسی جدید ایشون مثال میزنه. میگه کیانشناسی جدید عمیقا متأثر از سنت توحیدی است. واقعا اعتقاد به توحید بر این کیانشناسی جدید تأثیر گذاره. کسی دقت کنه میبینه پیش‌فرض دینی دانشمندان که توحید باشد بر تحقیقات کیانشناسی جدید تأثیرگذار بوده. سوم، نقش و تأثیر پیش‌فرض‌های دانشمندان در انتخاب آزمایش و گزینش مشاهدات. مثال از هایزنبرگ میزنه ایشون، که در بحث ایده تجزیه پذیری نامحدود اشیاء اتمی که دیدگاه فلسفیش با این ایده مخالف بود، بعد یه مبنایی رو داره، یه پیشفرضی داره که میاد آزمایش رو انتخاب میکنه، بعضی مشاهدات رو گزینش میکنه، بعضی مشاهدات حل نمیذاره بهشون. این که مثلا شما تو جامعه میرید بعضی مسئله، مثلا کسی که فیلم سینمایی میسازه، مثلا وقتی کارگردان ها رو بگید آقا برید تو جامعه سوژه اجتماعی پیدا کنید فیلم نام بنویسید، هر که بر اساس پیشفرضی که داره سوژه انتخاب میکنه، بستگی داره اون پیشفرض بر چه نکته دغدغه و تأکید ایجاد کرده. دانشمندان هم همینطورن. این که میره تو جامعه بعضی پدیده های و رفتارهای انسانی براش اهمیت داره، همون میشه انتخاب آزمایشش، گزینش مشاهدهش، اونو میگیره بعد بر اساس اون نظریه پردازی میکنه. خب ده ها مشاهده دیگه هم بود چه اونو رها کردی. مثلا آیه فروید وقتی میامد رو عقدای جنسی دست میذاش، واقعا عقدای جنسی تأثیر گذاره دیگه، کسی اینو انکار نمیکنه، ولی ایشون حالا به هر دلیلی رو این دغدغه داشته، همین شده نظریه او. پس بقیه مسائل دیگه واقعا همه چیزو میخواد به عقدای جنسی یاد مثلا اقتصاد تولید و امسازاره تفسیر کنه. نقش پیشورزای دانشمندان در نظریه پردازی های علمی، اون قبلی نقش دانشمند پیشورزا بود بر انتخاب مشاهده، این نقش پیشورزای دانشمندان در نظریه پردازی های علمی است. از هویل مثال زده، یکی از در واقع اختر فیزیک دانان و متخصصان فیزیک اختره که نظریات ماندگاری هم در این باب داشته. مورد بعدی نقش پیشفرضهای دانشمندان در گزینش ملاک‌های ارزیابی و نقد نظریات علمی است. این خیلی مهمه که گاهی اوقات مثلا انیشتین این تفسیر نسبیگرایی که در مکانیک کوانتوم است که آیزنبرگ قائله، انیشتین قائل نیست، چون او معتقد به اصل علیته. هایزنبرگ یه جوری تفسیر میکنه که نه، اصلا این حرکت الکترون ها به دور هسته که هیچ علتی ندارن، در طول اشاره میکنه به الکترون میپره، تغییرات تصادفی درش اتفاق میفته. یه پیشفرضی او داره که سر از نسبیت به این تفسیر در میاره، اما آیچی نمیپذیره این رو. انیشتین چه نمیپذیره؟ چه پیشفرضی در ذهن انیشتین است که با اون پیشفرض تفسیر دیگری از این پدیده میکنه. لذا دوستان اینجا توجه داشته باشید، علوم طبیعی همش، نظریات علوم طبیعی همش زایده مشاهدات نیست، مشاهدات رو تفسیر میکنن. یعنی دقیقا هرمنوتیک در علوم طبیعی هم نقش داره، و وقت اینجا پیشفرضهای عالمان در تفسیر این پدیده و ارزیابی این نظریه، ترجیح یک نظریه بر نظریه دیگه مؤثره. نقش اصول متافیزیکی در طرح نظریات علمی باز محور بعدی. نقش جهانبینی در تعبیر نظریات علمی یا تفسیر نظریات علمی. نقش جهانبینی در جهت‌دهی کاربرد علم. اینا عرض کنم 8 موردی است که آقای گلشنی مطرح کرده. البته آقای گلشنی چون تخصصش فیزیکه بیشتر مثالای در طبیعیات و کیهانشناسی و فیزیک اختر و اینا زده، ولی ایشون اینو هم میپذیره که به هر حال این بحثای ما در حوزه علوم انسانی هم میگنجه. یعنی اینطور نیست که فقط بحث مربوط به علوم طبیعی باشد، علوم انسانی هم دقیقا میتونن مؤثر از همین پیشفرضهای متافیزیکی باشه. من بله، هفتمی نقش جهانبینی در تعبیر نظریات علمی، هشتمی نقش جهانبینی در جهت‌دهی کاربردی علمی. من اینجا یکی دو تا نکته کوتاه عرض بکنم که تا حدودی نقص این نظریه هم روشن بشه. ببینید، اولا آیه گلشنی امتیازش اینه که فیزیک دانه، برای فیزیکو خوب خونده، تخصصش دکترای فیزیک داره، و امتیاز دیگرش اینه که فلسفه را هم تا حدودی خونده و فهمیده و میدونه بحث فلسفی چیست، و با توجه به شناختی که از فلسفه و تخصصی که در فیزیک داشته تونسته این پیش‌فرض ها رو بفهمه که خیلی ها از این پیش‌فرض های علوم غافلن. هنوزم ما متخصصان زیادی در زیست شناسی و فیزیک و شیمی داریم که نگاهشون به علم نگاه پوزیتیویستی است. اصلا باور نمی‌کنن مبانی متافیزیکی بر علم تأثیر گذاره. و ایشون این بحث رو متوجه شده، خب این امتیازی است و نمونای خوبی رو هم کشف کرده. اما یک ابهامی ما اینجا در واقع داریم در بحث ایشون که به هر حال آیا این موارد هشتگانه‌ای که ایشون ذکر کرد تأثیر جهانبینی و متافیزیک و دین است بر عالم یا تأثیر است بر علم؟ حتی اونجایی که نظریه میگه تأثیر بر نظریه است یا ارجوی نظریه است، دقت کنید ببینید تأثیر بر عالمه. نه معلوم نیست، همین نکته اینجاست. هر جا پیشفرضی و مبنای متافیزیکی بر عالم تأثیر گذاری تأثیر گذاشت، دلیل نمیشه که بر علم هم تأثیر بذاره. به تعبیر دیگر ببینید، همونطوری که قبلا هم اشاره شد که از پوپر هم این استفاده کردیم، ما به هر حال یه جهان اول داریم، یه جهان دوم و یک جهان سوم. جهان سوم جهان علم است، جهان دوم جهان عالم است و جهان اول جهان طبیعته. معلوم نیست این پیشفرضی که بر عالم تأثیر گذار بوده بر علم هم تأثیر بذاره، چون علم جنبه بین الازهانی پیدا میکنه. اصلا به تعبیر خودشون میگن عینیت بین الازهانی. یعنی اگر یک عامل یه پیشفرضی تأثیر گذاشته بر ذهن آیزنبرگ یا انیشتین یا هر کسی دیگری، دلیل نمیشه همون هم تأثیر گذار بوده که این نظریه رو در جهان علم دیگران هم بپذیرن و یک عینیت بین الازهانی تحقق پیدا کنه. توجه داری؟ مشکلی که این عرض کردم، این تا اینجاش امتیاز خوبی است، خود این مسیر مسیر خیلی مهمی است که طی شده، همین که نشان بدن به هر حال پیشفرض‌های تاثیرگذارن، پیشفرض‌های غیر تجربی ان، متافیزیکی ان، این خیلی مهمه. از این جهت کار ایشون از آقای نقیب العطاس خیلی دقیق تره. نقیب العطاس اجمالا میگه، اما ایشون نمونه‌های عینی رو مثال میزنه که ببین چطور تاثیر گذاشته. اما سوال اینه، این پیشفرض‌های متافیزیکی که تأثیر گذاشتن، آیا پیشفرض‌ها تأثیرشون معلل است یا تأثیر مدلله؟ اگر تأثیر مدلل باشد، بله وقت در علم هم اثر میذاره، دیگران هم میپذیرن. اما اگر تأثیر مدلل باشه، نه. لذا اون عاملی که تأثیر گذاشت در انگیزه آیه عبدالسلام، اون عامل دیگه تأثیرگذار بر ذهن گلاشو یا واینبرگ نبود. توجه دارید؟ ما الان بحثمون در علم است. یعنی همونطوری که بحث در این در غایت علم نبود، یا بحث در مثلا فواید علم نیست، بحث اولیه، یا بحث در مثلا فرض بکنید خدمتون بگم مثلا اون تأثیری که مثلا علم بر تمدن اسلامی بر علم میذاره نبود، یا منظور علم مستخرج از قرآن و سنت نبود، اینا که نبود، همه ایشون رو رد کرد. بس اینه که یک سری پیشفرض‌های متافیزیکی است که بر علم به ما و علم تأثیر میذاره. چون علم اگر بپذیریم یه مقام گرد آوری دارد و یک مقام داوری، انواع اقسام انگیزهای دینی و مفاهیم دینی، آموزهای دینی میتونه در مقام گرد آوری تأثیر بذاره، اما حقیقت علم مقام گرد آوری نیست. مثلا ما از اون جهت که دین داریم، وقتی به عنوان یه روانشناس یا جامعه شناس میریم تو جامعه مطالعه میکنیم، وقتی دیدیم مثلا آمار طلاق افزایش پیدا میکنه، این یه سوژه علمی انگیزه پیدا میکنه، میریم تحقیق جامعه شناختی یا روانشناختی بکنیم ببینیم چرا آمار طلاق رفته بالا، بعد یه نظریه میرسیم. خب چون متدینی مسئله است برای ما، دغدغه است برای ما. یا اگر آمار دیدیم مثلا بچهای دبیرستانا مثلا آمار نماز خوندنشو کاهش پیدا کرده، یا رابطه دوست پسر و دختر افزایش پیدا کرده، این دغدغه است برای ما، خب میریم تحقیق روانشناسی. مسئله یابی شده، یعنی انگیزه دینی کمک کرده مسئله یابی ما، این ربطی به خود نظریه دینی نظریه علمی نداره. چه بسا یک غیر مسلمانی هم که مثلا با شمای مسلمان دوسته، بگه خب حالا که شما این پروژه رو کار بکنید، انگیزه تو، چون منم رفیق تو هستم، منم برام انگیزه پیدا میشه میرم تحقیق میکنم، ممکن به همون نتیجه شما برسه. مهم در مقام داوری است، یعنی تو همون بحث ارزیابی که ایشون یکی از محوراش ارزیابی بود، تو بحث ارزیابی و داوری علم باید نشان بده چگونه پیش فرضها تأثیر گذارن. به عبارت دیگر تاریخ علم به ما کمک میکنه که ببینیم آیا پیش‌فرض‌ها بر روش شناسی تأثیر میذاره یا نمیذاره. اما شما نباید از تاریخ علم کمک کنید بگید آقا ببین تأثیرات رو، این همه تأثیرات پیش و پیش تأثیر پیش‌فرض‌ها و مبانی متافیزیکی بر علم رو نشون بدید، این فایده نداره. بعد از این بعد اینا رو تحلیل کنید، تجزیه کنید، بررسی کنید، ببینید چند درصد از اینا معلل، چند درصدش مدلل، چند درصد به تأثیر در جهان دوم، چند درصد در تأثیر در جهان اول گذاشته. هیچ کدوم از این کارا ایشون انجام نداده. به نظر بنده ایشون در واقع ابتدای راه بحثش، یعنی یه قدمی بحث آیه نقیب عطاس رو جلو برده، یه قدم جلو برده، اما هنوز بحث اصلی گیر کردیم. لذا انشالله اگر فرصتی شد بعد من نظرات مخالفین هم خدمت رو عرض کردم، میبینید یکی از مهمترین دغدغه های مخالفین اینه که چطور ممکن در مقام داوری علم دینی و غیر دینی بشود. آیا میتونه مثلا اگر یه عالم دینی با پیش‌فرض دینیش در باب نسبیت انیشتن کار میکرد یه قانون دیگری رو کشف میکرد؟ همون دغدغه‌ای که خیلی سوال اصلی ماست، توجه دارید. البته این توصیه‌ها و سفارش‌هایی که ایشون کرد درباره بر حال نزدیک شدن علم دین، مثل سفارش‌های آیه نصر هم یه چیزی توصیه‌ای کرد، من به نظرم میرسه مثلا جایی مثل شورای انقلاب فرهنگی خوب این توصیه‌های نصر آیه گلشنی رو، ایشون حتی عضو شورا هست، اینا رو جمع بکنن، خب پیاده کنن، یه جوری دستور عمل قرار بدن. اما این مقدار کافی نیست برای اینکه علم دینی تولید بشه. بحث اصلی و گیر اصلی در علم دینی تأثیری است که پیش‌فرض و موانع متافیزیکی بر روش شناسی، اگر کسی بتونه اینو اثبات بکنه مسئله حله، اگر نه نه. السلام علیکم و رحمت الله.